أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر ثانی پیرامون بحث قطع، بحث تجری و انقیاد. بحث تجری و انقیاد اصلش زیاد مطلبی نداره، اما فروعاتش خیلی مطالب مهمی پیدا کرده و همونه که ذهن ما رو باز میکنه. ما هم اول اصلشو میگیم که منظور از انقیاد و تجری چیست. القطع اما ان یصیب و اما ان یقطع، این دو حالت. اونجایی که مصیب باشد قطع، بحث گذشته ما بود، اما گاهی قطع خطا داره میکنه. حالا که خطا میکنه اما خود شخص خبر نداره، میگه من یقین دارم، قطع دارم، باز لا شک الا ان یجب العمل الا طبق قطعه، اینم باید اعتراف بکنی. این نظیره اینه که از دور یه سرابی رو میبینه، اینم تشنشه، اما خبر نداره که این آب نیست. واقع رو که خبر نداره که، از نگاه خودش میگه من یقین دارم اونجا آب است. خب طبق یقین خودش باید حرکت کنه، وقتی جانش تو خطره باید بره. پس تا اینجا شک نیست که عمل طبق قطع است، اما اینکه وقتی رفت اونجا به آب دسترسی پیدا میکنه یا نه، خب نه، دسترسی پیدا نمیکنه. اگه قطعش مصیب بود چرا دسترسی هم پیدا میکنه، اما فعلا خطاست. پس اینکه ما داریم بحث خطا رو میگیم، ما از بیرون داریم قضاوت میکنیم. اینو توجه داشته باشید که خود شخصی که خطا میکنه و قطع هم داره، خودش نمیداند که قطعش خطاییست. تفاوتی نمیذاره بین دو تا قطع که ما گفتیم القطع ما ان یصیب و ما یخطع. ما از بیرون داریم قضاوت میکنیم، میگیم دیگرانی که قطع پیدا کردن گاهی قطعشون مصیب است و گاهی خطا. در هر دو صورت هم شخص قاطع باید عمل بکنه به قطع خودش. تو صورتی که مصیب هست، عمل قاطع رو بهش میگیم اطاعت. اصطلاح عامیانه نیست، تو بازار هم میگن اطاعت، اما ما اونا نمیگیم. اصطلاح است تو اصول، میگن ان هذا شخص مطیع. لفظ مطیع مال اونجاییست که قاطع مصیب بوده، و اگر مخالفت کرد با همین قطعی که مصیبه، اسمشو میگذارن اسیان و شخصو میگن آسی. و اما اگر قطع خطا بود، قطع خطایی، شخص اگر طبق قطعش عمل کرد، اصطلاحاً میگن انقیاد و شخصم میگن منقاد. و اگر مخالفت کرد با همین قطع، میگن متجری. این بحث انقیاد و تجری، این اصل بحث تا اینجا بود که چندان مطلبی تا اینجا نداشتیم، همون اصطلاحش بود توضیح دادیم. ما دیگه یه مثال میزنیم، شخصی قد پیدا میکنه که لیوانی که جلوشه اینا شرابه. اگه واقعا هم شراب باشه، این دو حالت داره، گاهی واقعا هست گاهی نیست، اگه واقعا شراب باشد و این آقا بردارد بخوره، عملشو میگیم العصیان، شخصشم میگیم عاصی. و اگر در واقع قطعش موافق نباشه با واقع، یعنی در واقع شربت باشه و این آقا برداشت شربت را خورد، تصمیمش این بود که شراب بخوره، این که دارد ورم دارد میخورد، عمل او رو میگیم تجری، شخصا میگیم متجری. در صورتی که قطع اصابت داشت با واقع و اطاعت کرد، ثواب میبره. و اگر مخالفت کرد، یعنی شراب رو برداشت خورد، اینجا نمیگیم عقاب داره، میگیم استحقاق عقاب داره. این تفاوتو برای چی گذاشتیم؟ تو بحث ثواب و عقاب یه تفاوت بزرگی هست دیگه، اینا رو ملاحظه دارید که نباید اینا رو از یه سنخ بدانیم. شخص مطیع مصاب است، شخص عاصی استحقاق عقاب دارد. اما طبق آیه 30 از سوره شورا، و یعفو عن کثیر، خب عفو کردن بالاخره استحقاقش سر جاشه. باز این مربوط به بحث قبلی ما بود، بحث امروز ما که تجری هست و انقیاد هست، اینو میخوایم حالا الان بحث بکنیم. کسی که متجریست، برداشت شرابا را خورد، بعد یکی هم بهش خندید و از بیرون قضاوت کرد، گفت نه اینا شراب نبود که، شربت. چه بسا ناراحت هم شد که چرا شراب نخورده. میخوام ببینیم برای متجری استحقاق عقوبت هست یا نه، مقابلش هم انقیاد، آیا ثواب یا استحقاق ثواب داره یا نه هیچی. این بحث مهمی است، از اینجا ما وارد میشیم و دیگه بحث انقیاد و تجری هم لازم نیست برای هر مطلبی دوتا مثال رو با هم بزنیم، اما توجه داشته باشید اینا دوتا مثال داره. هرچی برای انقیاد گفتیم برای تجری هم میگیم، هرچی برای تجری و انقیاد هم هست، اما اختصار میکنیم چون بحث خیلی مهمه، بخوایم تکرار بکنیم وقت خیلی گرفته میشه. لذا بیشتر تجری که با ذهنمون انس بیشتری داره، تجری رو روش مثال میزنیم، اما تفاوتی با انقیاد نمی کن. شخص به صفت تجری رفت جلو شراب خورد، آیا استحقاق عقاب داره یا نه؟ یک نظریه این است که بله استحقاق عقاب رو داره، یه نظریه اینه که نداره. این خیلی ساده دارم حرف میزنم، اما نظرات خیلی دقیق اینجا مطرحه. فعلا همینو من دلیلشو عرض بکنم. اون کسی که میگه استحقاق عقاب داره، دلیلش خبث باطنی اوست. یعنی آقای فاعلا که داشت لیوان رو نوشید خباست درونی داره. اون وقتی داشت میخورد میگفت دارم شراب میخورم، عقابش برای خباسته. اون کسانی که میگن عقاب نداره، خبث فاعلی ها میذارن کنار، آمیان سراغ فعل، آمیان آیا این آقا شرب الخمر ام لا؟ جواب نیست که لا، چون خمر نخورده است پس عقابم نداره. کاریم به روح این فاعل ندارم، که روحش آدم کثیفی است. این دو تا نظریه است. صاحب کفای نظریه نه دیگه نداره، دقا نداره. نداره چون خدا عفش کرد. نه نظریه دوم میگه نداره، دستان عقاب نداره. نه دیگه نه. صاحب کفای نظریه اولو میگن، یعنی استحقاق عقاب داره شخص متجری. دلیلشون شهادت وجدان، یکی از ادله. چهار تا دلیل داریم، دلیل پنجم، دلیل خامس، نه اجماع، نه عقل، نه کتاب، نه سنت. هل یکون لک وجدانن؟ کسی هم جرأت نداره بگه نه. میگن داریم، که خب اگه وجدان داری، وجدان که تو فارسی مقدار ما میخندیم، اما تو عربی وجدان یعنی یافتن، اون دیگه خنده نداره. دلیل یافتن است، یعنی تو درونت میابی که شخصی که داره شراب میخوره اما در واقع نیست، تو درونت میابی که خداوند میتونه تو سرش بذاره. استقامت مذمت رو داره. اینا میگن شهادت میدهد وجدان به استحقاق مؤاخذه و استحقاق عقوبت. و این شهادت وجدان حاکم است به اینکه این آقا مطیع است یا عاصی است. اصلا میگن در باب اینکه چه کسی مطیعه چه کسی عاصیه، میگن وجدان، دلیل ما وجدانه. حالا ما چهار پنج تا جمله دیگه هم عرض میکنیم، اما همش یه معنا داره. این پنج تا جمله ای که میگیم هر کدوم بالاخره یه معنای خاصی برای خود همراه میکنه. میگیم این آقا استحقاق مؤاخذه دارد به خاطر اینکه احترام مولای خودش رو هتک کرد، شکست. دوم میگیم خروجه عن رسم العبودیه، از رسم عبودیت رفت بیرون. این باید عبد خدا باشه، کسی که داره این لیوان شراب میخوره این از عبودیت رفت بیرون، این عبد خدا نیست. سوم کونه به صدد طغیان، این آقا در صدد طغیان بر مولای خودش. چهارم، این آقا عازم بر عصیان بود. خب یعنی این عبارت ها هر کدوم فرق کرد مفهومش با هم دیگه، اما بالاخره همه ناظره به یه نکته هست که خبس فاعلیا استحقاق عقوبت میاره. یعنی اگه رفته بود خودشو معالجه کرده بود، پیش عالم رفته بود، هیچ وقت تصمیمه به خوردن شراب نمیگره. آدم کثیف اینطوریه، مرتب شرابا رو بندت میخوره. ما تو این خوردن ها 10 بار فرض کنید میخوره، 8 بارش واقعا هم شرابه، 2 بارش هم خارج از اختیارشه که واقعا شراب نیست. میگیم این هم برای اون 8 تا، هم برای اون 2 تا که بحث ما تو اون 2 تا فعلا که تجریه، این برای این تجری میگیم چه فرق میکنه. این آقا با نرف خودشو معالجه بکنه، لذا هر ده بار میگه مجازات میشه. بحثو اگه اجازه بدید برم جلو، این فرمایشی که دارید بهترشو بزرگان گفتن. آره میرم جلو، ببینید چقدر زیبا، هرچی تو فکرتون هست اونقدر زیبا شیخ اعظم انصاری گفتن، آخون گفتن. بناشد ببینید بحثای آقایون محقق عراقی چی گفتن، ظاهرن ملاحظه نکردید. حالا میریم جلو، بس خیلی زیباست، نکات خیلی قشنگی داره. اما یک تا اینجا این حرف که زد، مگه ایرادی دارید؟ ایراد الان نقل بکنید، سوال بکنید یا ایراد بگیرید. اما مطلب اضافه تر رو اونا اجازه بدید میریم جلو، تو کلمات بزرگان وجود داره. خب همینه، باید ببینیم چیه. بالاخره این اگری که میگید همینه. ما تا اینجا تعریف تجری که میگیم مشخصه، تجری چیست، اما عقاب داشتنش این بحث مهمی است. خب حالا دنبال این خبث استحقاق میگوید یا نمیگوید؟ صاحب کفایه میگن میگوید، برای همین خبث فاعلی. برای اینکه بحثو با بریم جلو، 3 مرحله رو عرض میکنم. کسی که متجریست 3 مرحله داره. ببینیم برای این 3 مرحله شیخ اعظم انصاری چی گفتن. مرحله اول، وجود همون سریره زشت و بد، بهش بگیم کثافت، ظلمت، یه ظلمت درونی داره شخص. یک. مرحله دوم، تصمیم بر خوردن. این که میگم مرحله دوم چون معلول مرحله اوله، اینا علت و معلوله. اول اون ظلمت درونیست که خودشو نرفته تزکیه بکنه. مرحله دوم تصمیم میگیره. مرحله سوم انجام میده. منطقه چی انجام میده؟ تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم، چون باید حواستون جمع باشه. تجریه میگن انجام میده، یعنی شربت رو بندر میخوره اما نیت شرابه. خودش میگه من دارم شراب میخورم. پس شخص متجری سه مرحله داره. برای مرحله اول که خبس سریره هست، سریره ظلمانی، شیخ اعظم انصاری میفرمان که فقط استحقاق مذمت دارد، فقط یعنی عقاب نداره. اگر علاوه بر خبث تصمیمم گرفت، تصمیم گرفت، ایشون میفرمان برای تصمیمش به خاطر آنچه که تابع او میشه، تابعش یعنی دنبالش یه لوازمی هست، به خاطر لوازمش عقاب داره. مثل سایر صفات نفسانی اگه بخوایم مثال بزنیم، میگه دو حسد رو تا تو وجودت کامن هست، یعنی تو وجود داره، اینجا استحقاق مذمت دارد، فقط عقاب نه، فقط مذمت. یعنی ما آخذش میکنیم چرا حسادت تو وجودت. اگه تصمیم هم گرفت که حسادت رو اعمال بکنه، اینجا میگیم باید ببینیم توابع چیه، چون به دنبال حسادت یه وقت میاد یه کسی از ریاستش میاندازه، یه زن و شوهر از هم جدا میکنه، خب اینا با هم فرق میکنه، از ریاست انداختن با اختلاف بین زن و شوهر فرق میکنه. یا مثلا حسادت باعث کشتن یه کسی شد، این خوشبش فرق کرد، نباید بگم هم تو حسادت همش مثل همه، باید ببینیم لازمه یه حسادت چی شد. یه صورت هم اینه که فقط فحش میده، یه صورت اینه که علاوه بر اینکه فحش میده پشت سرش غیبت هم میکنه چون حسوده. اینا هر کدوم احکامش فرق. پس حسادت وجودش فقط مذمت، عقاب نه، و عزم بر حسادت اینو میگن به خاطر اینکه مستتبع یه سری کارهای دیگه هست، وقتی که اینجا عقاب داره. صاحب کفایه میگن ولو ما بگوییم حرف شیخ اعظم را، آبگون وجود سریره به تنهایی فقط مستحق مذمت است. اما آخرش ما دنبالش هم میگیم، میگیم کسی که خبس سریره داره بعد از که وجود داشت، اگر تصمیم گرفت که را بیفته بره شرابو بخوره و رفت خورد، اینجا به دنبال خوردنش میگیم استحقاق عقوبت رو داره. دلیلشون باز همون شهادت وجدان. اما خودشون نمیگن که بالاخره گفتار شیخ رو پذیرفتن یا نه، میگن ولو بگوییم. چیه بگیم؟ وجود رو، مرحله اول. ولو اون رو هم بگیم، آخرش ما تجری رو میگیم استحقاق عقوبت رو داره. لشهادت الوجدان الحاکم بالاستقلال فی بحث الاطاعت والعصیان. چه کسی مطیع است، چه کسی عاصی است، وجدان مستقلن او حاکمه، او میاد فرق میذاره، میگه هازا عاصن هازا مطیع. وجدان میاد حکم میکنه. و از جمله تو بحث تجری هم وجدان این چنین حکم میکنه. ما قبل از این که بریم جلو، هنوز نصف مطلب باقی مونده، دو تا ایراد فعلا اینجا عرض بکنم، یه مقدار بحث واضح میشه با این دوتا ایرادی که میگیریم. ایراد اول اینه که صفت زشت تو وجود من یا صفت خوب تو وجود من، اینا جزء صفات اختیاری است. یعنی من میتونستم خودم رو تزکیه بکنم و این صفت زشت و مثل حسادت، کینه، غضب، شهوت، از چیه تو درونم مستطره، میتونم اینا رو معالجه بکنم؟ نمی کنم. قرآن میفرماد قد افلح من زکاها، یعنی من زکا نفسها، هر کس نفسشو تزکیه کرد این به فلاحت رسید. نباید بگم غیر اختیاری. خوب دقت کنید، وجود صفات زشت اختیاری است. اگه حدوثش هم غیر اختیاری باشه، مثلا میگم پدرم مادرم منو بی تربیت بزرگ کردن، این صفت اومده تو وجود من، یا جامعه مثلا منو بی تربیت هم کرد، دیگران رعایت نکردن، منم چشمم افتاد بی تربیت شد، من کاری به حدوثش ندارم که ریشه از کجا باعث شد که من تو وجودم حسادت بیاد، کینه بیاد. حدوثش هم اگه خارج از اختیار باشه، بقایش میشه اختیاری. یعنی بعد از که من صفت رو پیدا کردم، میتونستم برم پیش عالم و بگم من دارای غضب هستم، نرفتم. همین دارم، هم ندارم میگم، میگم سوال نکنید برای همین جهت که علت و کار نداریم از کجاست. دارم میگم ولو، این ولو برای همین فرمایش شما هست که ولو این که بگیم مقصد دیگرانند، ما هم بلدیم، خب زود میدازیم گردن دیگر، جامعه همچنه، پدرم همچنه، مادرم، رفیقم، این شخص های معتاده دیدیم تو تلویزیون وقتی با شما صاحبه میکنه که کی تو رو معتاد کرد، میگه امان از رفیقه بر همه رو میدازه گردنه رفیق. اینا رو ما الان بحث نمیخوایم بکنیم چون قبولم نداریم. اگه بخوایم وارد بشیم بحث میکنیم که ریشه از کجا به وجود اومده، ما شش تا عامل داریم که اینا تو بحثا من گاهی گفتم، شش عامل بیرونی داریم: نطفه، غذا، محیط، رفیق، ابوین، استاد. شش وقت بعضی حساسن رو یکیش، میگه مثلا غذای حرام چکا کرد، چه بلایی به سر ما آورد. درسته غذای حرام بلا میاره به سر انسان، اما چرا یه طرفی داری حرف میزنی؟ یعنی حواست از پنج تا چیزی غافله. این شش تا رو با هم نگاه کن تا جامع قضاوت بکنی. بعد این شش تا تازه از بیرونه. از درون چی؟ چرا درون نمیگی؟ درون مهمتر از بیرونه و درون عقل انسانه. من از عقلم میتونم استفاده کنم؟ نمی کنم. و هی میدازم گردنه بیرون. همون جمله‌ای که تو سوره ابراهیم علیه السلام آمده: مالی الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لومو انفسکم. این جوابش اینه که روز قیامت همه رو میدازن گردن شیطان، میگن فلان فلان شده، یه چند تا توهین هم بهش میکنن، میگن این شیطان ما را جهنمی کرد. شیطان هم فرم میگه من جهنمی دون نکردم، اون چه مقصر من هستم دعوت به گناه بود. مالی یعنی من هیچی مقصر نیستم، الا این الا یعنی منحصرن، اینه چیزی اضافه گردنه من نینداز. مالی الا ان دعوتکم فاستجبتم، این تومش یعنی انتم، انتم استجبتم لی. خب شما اجابت کردی، فلا تلومونی و لومو انفسکم، بخواست اجابت نکنی. چطور شد یک شب دو جا دعوت داشتی، یک شب اجابت کنی یک شب نمی کنی؟ پس شما دارید فرق میذاری، یه جور اجابت با یک شب نمی کنی. این بحث ها اجازه بدید نکنیم اینا، حالا چون آفر بودن من اشاره کردم، اما اینکه عامل چیست رو ول کنید، بیا سر معلول. بعد از اینکه عامل هر چی بود، بالاخره شخص عمل رو انجام داد، عمل تجری را. سوال من اینه، وجود صفت مرحله اول، وجود صفت خبیثه تو وجود من آیا استحقاق عقوبت میاره یا نه؟ شیخ گفتن نه، ما میگیم بله، اولین اراده ما اینه. گم استحقاق داره، خداوند میتونه منو مؤاخذه کنه که چرا نرفت این خبث سری رو معالجه بکنه. نه ادامه رو نمیگه. نه تو چرا بحث رو عوضش کردی؟ اگه بقیه هم همین نو فهمیدن تو من دوره برگردم، اصلا اینو من نگفتم، که گفتم معالجه مرحله سه مرحله گفتیم، مرحله اول گفتم وجود صفت، مرحله دوم عزم، مرحله سوم فعل. من این ستا رو دارم بگم، شما رفتی سری این که بچه مثلا از ابتدا مقصر نیست، اونو گفتیم اصلا بحثشو نکنه. وجود رو دارم میگم، مرحله اول اینه که این وجود خودش دو قسمه، گاهی از بیرونه گاهی از درونه، گاهی هر دوه، که ما عقیده داریم اکثرش از درونه، یه بخشی کمیش هم از موشیش داره. پس این دو قسمشو ول کنید، دوره ما نبرید توی جدی. فعلا وجود بقاءن در اختیارش هست یا نیست؟ دیوانه و در باز کرد بی اجازه من اومد تو، شما نمیتونید منو مؤاخذه کنید که چرا این بی اجازه اومد تو. یا خب به من چه؟ اما میتونید منو مؤاخذه کنید که چرا بلند نشدیم بیرونش کنی؟ بقاهن که در اختیار من بود، که فکر گناه حدوثاً در اختیار من نیست، یا مثلا فکر گناه میفته تو کله من، خدا اینو مؤاخذه نمی کنه. اما بقاهن که میتونستم بیرونش بکنم نکردم، این در اختیار منه، صفات اختیاری قابل مؤاخذه هست. میگم استحقاق عقوبت، یا اولین اشکال که صفات زشت تو وجود ما اختیاری است، چون اختیاری استحقاق عقوبت داره. ایراد دوم اینه که
صفات اختیاری هم به فعل نرسد هیچ مذمتی نداره.
خب شما میگید، ما میگیم داره.
خیلی چیزا تهمانیان رو میره اما حمل نمیشه،
نشه اختیاریشو دارم عرض میکنم، و شما خارج از اختیار نباشدون، یعنی عمدن بشینی فکر گناه بکنی، چرا استقام نداری؟ حالا عوض میخوام به شما گفتم، به خودم باید بگم، اگر عمدن نشستم و فکر گناه رو مرتب کردم استقام دارم، من باید عبد خدا باشم. نه تو فعل نیست، تو فعل که نیست که نشستم تو اتاق. این بحثا اگه میخواید هی مخلوطش بکنه نمیرسیم به جایی. فعل نیست، یعنی تصمیم میگیرم، باز میخوام دروغ بگم، تصمیم میگیرم غیبت بکنم، تصمیم میگیرم یه کار شهوانی انجام، هم تو فکرم نشستم تنها، فعل انجام نمیده. کسی که خبث باطنی داره، یعنی ظلمت درونیه، حسادت تو وجودشه، غضب تو وجودشه، این کثافت ها این ظلمت های نفسانی که تو وجود ماست استقا و عقوبت هم داره، به خاطر اینکه من میتونستم معالجه بکنم. باز میگم استحقاق غیر از وقوع استحقاق، نگفتیم حتما خدا هم عقاب میکنه، میگیم میتواند خدا عقاب بکنه. اشکال دوم تفکیکیست که شیخ کردن بین مذمت و استحقاق. این تفکیکش هم خلاف عقله، خلاف وجدانه. یه بار دیگه تفکیک رو میگم، ایشون تفکیک کن تو مرحله اول که وجود صفت بود گفتن که چیه؟ گفتن این تا وقتی که وجود دارد تو بدنش این مؤاخذه فقط میشه که چرا تو وجودت هست، اما عقاب نمیشه. بهشون عرض میکنیم اینا قابل انفکاک نیست، هر جا مؤاخذه بود عقابم، حتی استحقاقش، استحقاق عقابم هست. اصلا اینا لازم ملزومه یک دیگه هست. اگه میخواد بگید استحقاق نیست، ریشش تو چیه؟ تو مؤاخذه. بگید مؤاخذه نمیشه کرد، که اون کجاست؟ کسیه که غافله. کسی که غافله نمیشد مؤاخذش کرد؟ بله خب، پس استحقاق هم نداره. اون مال حدیث رفع مالا یعلمونه. اینم روش بشینید فکر بکنید، چون حالا بس وقتمون گذشت، ما همینجا بس رو رها میکنیم. اما دو سه نکته دیگه هم اینجا ما داریم که تو بحث استحقاق ثواب و عقاب تو آخرت، ما معتقدیم که اصلا آنچه تو آخرت نتیجه دنیاست، اصلا تجلی دنیاست. اگه تو دنیا یکی گفتید میتونید مؤاخذش بکنید، معنیش نیست که تو آخرت میتونید عقابش بکنید. اینا قابل تفکیک نیست که بگیم میشه مؤاخذش کرد اما عقاب نداره، استحقاق هم نداره. استقامت مال وقتیه که عزم بر گناه، یعنی وارد مرحله دو شد. اینو شیخ میگه که ما اینو قبول نداریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.